صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، دانستنی های پزشکی و نیز بخش اول سلسله برنامه های تازه ما که به گفتگوهای احسان نراقی جامعه شناس با شخصیت های فرهنگی و هنری ایران اختصاص یافته است. اما اول توجه شما را به برنامه بررسی های تاریخی از دکتر غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی جلب می کنم که امروز به چگونگی گسترش یافتن قلمرو عثمانی در خاورمیانه می پردازد. نخست به مقدمه ای از نازی عظیما گوش می کنیم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در هفته های گذشته و در سلسله برنامه های بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، بررسی دولت و حکومت را از آغاز شکل گیری آن در جهان، یعنی در بین النهرین و خاورمیانه آغاز کرد و تا آستانه ظهور امپراتوری عثمانی پیش آمد. او سپس در بخش دوم این سلسله برنامه به اروپا رفت و به تأسیس دولت و حکومت و تحول یابی آن در اروپا از آغاز تا آستانه عصر مدرن پرداخت و پس از آن بخش سوم این سلسله برنامه یا بخش آخر آن را با بازگشت به خاورمیانه و در دوران ظهور و شکوفایی دو امپراتوری عثمانی و صفوی آغاز کرد تا ضمن بررسی دولت و حکومت عثمانی و ایران بکوشد برای این پرسش تاریخی پاسخی بیابد که در روزگاری که شرق و غرب هر دو از نظر قدرت سیاسی و پیشرفتگی در توازن و تعادل بودند، چگونه شد که شرق عقب ماند و غرب پیش و جهان مدرن را به زیر سیطره خود درآورد. هفته گذشته غلام حسین میرزا صالح به چگونگی تأسیس امپراتوری‌های اسلامی تازه ایران و عثمانی و تفاوت آنها با امپراتوری اسلامی عباسیان اشاره کرد و از سقوط قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح عثمانی چنین گفت:
دولت‌ها و قدرت‌های مسیحی اروپا در آغاز چندان ارزش و اعتباری برای سلطان محمد دوم قائل نبودند. سلطان چنان وانمود می‌کرد در طی برقراری روابط دوستانه با کشورها و سرزمین‌های دیگر است. او در سال 1451 فرمان بنای قلعه‌ای بر ساحل آسیای بسفور را صادر کرد که آن را بغاز کسن یا قطع کننده گروگاه نام نهادند. از آن پس در طی استقرار نیروی لازم در پادگان قلعه، کشتی‌های سرزمین‌های تابع ناگزیر بودند به هنگام عبور از تنگه لنگر بیاندازند و پس از پرداخت حق العبور اجازه خروج دریافت کنند. دستور سلطان کشتی‌هایی که از انجام این کار سرباز می‌زدند به وسیله 3 توپ مستقر در نزدیکترین برج هدف قرار می‌گرفتند. اینک 100 سال بعد از اروپا صدایی کوبنده در شرق به غرش درآمد که با باروت سیاه آتش می‌گرفت. این چنین بود که در پگاه 29 ماه می 1453 برابر با 19 جوادی الاول 857 سخنان امپراتور برای تهییج مردم شهر بزرگ امپراتوری که زلزله و رعد و برق و بارانهای سیلاسای اخیر ایمانشان را سوس کرده بود، به گفته گیبون مبدل به خطاب مراسم خاک سپاری امپراتوری روم شد.
در برنامه امروز استاد پیشین دانشگاه به چگونگی گسترش یافتن قلمرو عثمانی در خاورمیانه و از سر راه برداشتن دو قدرت رقیب یعنی ممالیک و آق قویونلو خواهد پرداخت. در آغاز از سقوط قسطنطنیه و برآورده شدن آمال دیرین مسلمانان و تغییر امارت نشین‌ها و سرحد نشین‌ها به یک امپراتوری عظیم سخن می‌گوید.
سقوط قسطنطنیه به معنی فروپاشی مسیحیت غرب بود، هرچند که از 100 سال پیش سرانجامش رقم خورده بود. با فتح قسطنطنیه آخرین آرزوی دیرینه مسلمانان پس از صدها سال برآورده شد. سلطان محمد دوم که به خاطر همین کار بزرگ لقب فاتح گرفت، از خود میراثی بر جای نهاد، شامل دو قاره به هم پیوسته آسیا و آفریقا و دو سنت اسلامی و سرحدات که در هم درآمیختند. اکنون امارت جنگجویان سرحد نشین مبدل به امپراتوری شده بود و امیر آن امپراتور. این پیروزی سبب شد تا سلطان نشین عثمانی در مقام پایگاه و سرفرماندهی اسلام، غرب را آماج حملات خود قرار دهد، در جهان اسلامی اعتبار زیادی کسب کند.
حمله ترکان به اروپا و تصرف سرزمین‌های اروپایی، شکست اوزون حسن مشهورترین پادشاه آقویونلو به دست عثمانی ها و رفتار خشونت‌آمیز عثمانی ها با ایل مردان اوزون حسن.
سلطان محمد تمام دوران حکومت خود را صرف یک سلسله درگیری و جنگ در مرزهای اروپایی و آسیایی کرد. لشکریان عثمانی در اروپا، آخرین حکومت‌های خودمختار یونانی در پلوپونز یا مورعا را به انقیاد درآورد و سربستان و بوسنی را زمیمه خود کرد و چندین جزیره یونانی را متصرف شد و سینوپ مسعود رأس دیوجانس حکیم را از حاکمیت امیر مسلمان آن خارج ساخت. سلطان محمد از گسترش بیشتر قلمرو خود در شرق و وارد کارزار شدن با حاکمان مسلمان آن مناطق سربار زد و پس از پیروزی بر اوزون حسن، فرمانروای آناتولی شرقی و بین النهرین و مشهورترین پادشاه سلسله آقویونلو، در سال 1473 که ونیزی‌ها و سلاطین اروپا چشم امید به او داشتند، دیگر تمایلی به کسب پیروزی‌های بیشتر از خود نشان نداد. اوزون حسن که در اندیشه تکثار رویارویی تیمور و بایزید بود، بیش از پیش به برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی روی خوش نشان داد. متحدانش نیز در جنگی ناموفق به آماسیه حمله کردند، جایی که تحت حاکمیت بایزید پسر سلطان بود. سلطان محمد پیشاپیش در پاییز 1472 پس از مشورت با منجمان خود رو به سوی آسیا نهاد، رهسپار شرق شد، در بهار وارد اردنگان گردید. نبرد نهایی بین آن دو در باشکن در گرفت که به پیروزی قطعی ترکان انجامید. او سه روز تمام در میدان جنگ اقامت گزید تا شخصا در اعدام اسیران نظارت کند و 3000 اسیر دیگر را در راه بازگشت به غرب به همراه برد تا در طول راه روزی 400 نفر را به هلاکت رساند. اوزون حسن و ایل مردان آقویونلو که در سرزمین گستردهی پراکنده بودند، در نهایت نه تنها متحمل شکست کامل نشدند، بلکه به زودی روابط خیش را با سلطان برقرار کردند که تا زمان مرگ اوزون حسن در 1478 تداوم داشت. کمال پاشازاده، وقایع نگار دربار عثمانی، در شرح دلایل سلطان محمد در تضعیف اوزون حسن می نویسد: به اعتقاد سلطان ضرورت داشت که گستاخی اوزون حسن بی کیفر نماند، اما نابود کردن تبار او، یعنی یکی از سلسله های قدیمی سلاطین مردمان مسلمان، کار درستی نبود. افسون بر این توجیه، ادامه آن پیکار می توانست سلطان را از مشغله اصلی او که جهاد در اروپا بود باز دارد. اما به هر حال سلاطین عثمانی نمی توانستند از سرزمین های متعلق به مسلمانان در مرزهای جنوبی و شرقی امپراتوری خیش که تحولات مهمی در آنجا در حال وقوع بود چشم بپوشند. سقوط آشکار حاکمیت ممالیک، که از اواسط سده 13 در مصر و سوریه فرمان روایی داشتند از جمله این دیگرگونی ها است.
لزوم مقابله عثمانیان با امپراتوری های رقیب و از جمله امپراتوری ممالیک در مصر و سوریه.
دولت سلطنتی مصریان در سالهای آخر مبدل به نوعی بیزانس عربی شده بود. در شمال و غرب، در دشت آناتولی و ایران، در میان ترکان و ایرانیانی که رهبری فرهنگ و سیاست اسلامی را در دست داشتند، جوامع و دولت‌های جدید در حال ظهور بود. تمدن تازه بالندهی که عمدتاً زبانهای فارسی و ترکی در آنها رواج داشت. در مصر و سوریه، نظم و نظام قدیم، رغم تأثیرات عظیم و متداول برگرفته از شرق، دگرگون نشد و فرهنگ سبز اسلام همراه با خصوصیات عربی آن پا به آستانه رونق طولانی خود نهاد. سپاهیان مملوک از قلمرو خیش دفاع کردند و مانع ورود مهاجمان به دره نیل شدند. عالمان و وراقان که اکثرا فرزندان و نوادگان ممالیک بودند، ضمن اداره امور دولت با تفسیر و حراست از میراث کلاسیک اسلام جان غنا می‌بخشیدند. اما به رغم اینها، دولت سلطنتی مصر و سوریه به دلایل متعدد و پیچیده داخلی و خارجی رو به اضمحلال نهاد. جنگ خانمانسوز با تیمور، از دست رفتن منابع به علت ندانمکاری های مالی و اقتصادی، شیوع طاعون و وبا، خردسالی، قحطی و فروپاشی نظام اداری و تشکیلات اجتماعی ممالیک از جمله عناصر آن نگونسازی بود.
گشوده شدن باب تجارت میان غرب و هندوستان و نقش آن در سقوط نهایی سلطنت ممالیک.
ضربه نهایی از خارج و از ناحیه غرب و شمال فرود آمد. نخستین آن که جنبه اقتصادی داشت با ورود پرتغالی ها به آبهای شرقی رخ داد. پرتغالی ها با گشوده شدن راه آبی مستقیم میان اروپا و هندوستان، ضربه سهمگینی بر بازرگانی مصر وارد ساختند. هرچند اثرات دراز مدت این واقعه آنچنان نبود که زمانی تصور می شد. در سده 16 مبادلات بازرگانی از طریق لوانت تا حد چشمگیری احیا گردید. با این حال، عواقب بلافصل آن ناخوشایند و خطیر بود و موجبات سقوط سطح تجارت خارجی و درآمد سلطان مملوک اشرف غوری گردید. او به تشویق ونیز یک ناودان مصری را روانه هندوستان کرد که به رغم پیروزی های اولیه مغلوب پرتغالی ها شد. شکستی که سرآغاز حمله حساب شده پرتغالی ها و در هم شکستن کشتی های بازرگانی مسلمانان در اقیانوس هند شد. شماری از کشتی های پرتغالی نیز با بی‌پروایی وارد آبهای خلیج فارس و دریای سرخ شدند. ضربه دوم که مرگبار بود، جنبه نظامی داشت. روابط ممالیک با سلاطین عثمانی که تا مدتی به شکل معقولی دوستانه بود، در نیمه دوم سده 15 رو به وخامت گذاشت. بین سالهای 1485 تا 1490 دو کشور درگیر جنگی بی نتیجه شدند که در مجموع ممالیک از موقعیت بهتری نسبت به عثمانی ها برخوردار بودند. اما دیری نپایید توازن قوا به نفع ترکان تغییر کرد. عامل تازه و قطعی برهمزننده تعادل قوا سلاح آتشین یعنی توپ و تفنگ بود. عثمانیان در فرصتی کوتاه در حد گسترده به چنگ آوردند و به بهترین شکل از آن بهره برداری کردند. ممالیک برخلاف ترکان چندان رغبتی به این سلاح جدید از خود نشان ندادند. قلمرو ممالیک برعکس سرزمین‌های تحت سلطه عثمانیان از نظر منابع فلزی فقیر بود و ممالیک فلزات مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کردند. اما مسئله اساسی‌تر نه در فقدان لذات مدنی، بلکه در طرز فکر اجتماعی و روانی امیران مملوک نهفته بود که حاضر به کنار گذاشتن سلاح‌های مشروع و افتخار آفرین قدیمی نبودند و ضمن ابراز انزجار از سلاح‌های آتشین استفاده کنندگان آن را بزدل و ناجوانمرد می‌دانستند، هرچند که در واپسین ایام خود کوشش نافرجامی برای تولید سلاح آتشین کردند.
لزوم مقابله ترکان با امپراتوری تازه تأسیس صفویان در ایران.
اما عثمانیان پیش از حمله نهایی به ممالیک ناگزیر بودند با دشمن مسلمان خطرناکتری دست و پنجه نرم کنند. آنان نیم سده بعد از فتح قسطنطنیه نه تنها از جانب مسیحیان بلکه از سوی یک رفیق مسلمان یعنی سلسله نوبنیاد شاهان صفوی در ایران نیز به مبارزه طلبیده می شدند. صفویان که به گفته احمد کسروی تبار آریایی داشتند و به زبان محلی خود ترکی تکلم می کردند، از میان یک جنبش شیعی بنیادگرا برخواستند و برای نخستین بار پس از صدها دولت متحد قدرتمندی تأسیس کردند که قلمرو آن سر تا سر منطقه میان اراضی مدیترانه تا حوالی آسیای مرکزی و هندوستان را در بر می گرفت.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح از تأسیس امپراتوری مستقل صفویان در ایران و رسمی شدن مذهب شیعه به گونه دین دولتی و آغاز رقابت‌های دو امپراتوری ایران و عثمانی برای کسب موقعیت رهبری جهان اسلام سخن خواهد.
برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. برنامه دیگر امشب دانستنی‌های پزشکی است که در آن دکتر منصور مصلحی پزشک در لس آنجلس از جمله از علل کمخوابی یا بدخوابی می‌گوید.
یکی از گرفتاری‌های خیلی شایع یا لااقل یکی از گرفتاری‌هایی که خیلی از مردم درباره‌اش صحبت می‌کنند و به خاطر ابتلا به اون می‌نالند کمخوابی یا بدخوابیه. علت همین است که کمخوابی یا بدخوابی نه تنها در طول شب باعث آزار شخص میشه، بلکه در طی روز بعد هم میتونه که کیفیت کار رو پایین بیاره و ممکنه که حتی رفتار شخص رو با دیگران تغییر بده و دردسرهای خیلی زیادی ایجاد بکنه. نکته مهم این هست که خیلی از مردم نمیدونن که نکته های خیلی کوچیک ممکن است که باعث بروز بدخوابی یا کمخوابی بشه و یا به کار بردن وسایل خیلی ساده ممکن است که جلوی کمخوابی یا بدخوابی رو بگیره. این هست که من سعی میکنم به بعضی از این نکته ها اشاره بکنم. یک نکته مهم این هست که خیلی ها خیلی زود میرن توی رخت خواب و فکر میکنن که خیلی از فعالیت هاشون رو میتونن توی رخت خواب انجام بدن، مثل کتاب خوندن، تلویزیون تماشا کردن یا رادیو گوش کردن. ولی باید به این نکته توجه داشت که رفتن در رخت خواب و انجام فعالیت های مختلف باعث میشه که اختلال در وضعیت خواب به وجود بیاد. به همین جهت موقعی به رخت خواب برید که واقعا تصمیم دارید که بخوابید، نه موقعی که میخواین تازه کتاب بخونید یا یک برنامه تلویزیونی تماشا کنید یا به یک برنامه رادیوی گوش بدید. رخت خواب مال خوابیدن است و برای خوابیدن باید به رخت خواب رفت. نکته دیگر این است که آدم نباید خودش رو مجبور کنه به خواب. یعنی اگر خوابتون نمیاد و احساس نمی‌کنید که احتیاج به خواب دارین، سعی نکنین که با رفتن به رخت خواب یا با تلقین کردن به خودتون که میخواین بخوابین در خودتون ایجاد خواب بکنین. این درست مثل این هست که آدم موقع که اشتها نداره اگر سر میز غذا بشینه یا خودشو بخواد مجبور کنه که غذا بخوره، بدون تردید قادر نخواهد بود که این کار رو بکنه، و اگرم غذا بخوره غذا به دلش نمیچسبه. به همین ترتیب هم مجبور کردن آدم به خوابیدن به وسیله خود آدم هم حتی باعث خواهد شد که یا آدم دچار بیخوابی میشه، یا اگر خوابی هم دست بده خواب آرامش دهندهی نخواهد بود. به همین جهت راجع به خواب فکر نکنید و موقعی برید به رخت خواب که واقعا میخواین بخوابین. نکته دیگه این هست که خیلی ها سعی میکنن که در کنار رخت خواب و تخت خوابشون ساعت داشته باشن. تجربه ها نشون دادن و بررسی ها نشون دادن که تیک تیک ساعت و یا نوری که بعضی از ساعت های شبنما ایجاد میکنن یکی از دلایل مختل شدن خواب هست. نکته دیگه که باعث میشه که شخص دچار کمخوابی یا بدخوابی بشه فعالیت های بدنی در یکی دو ساعت قبل از خوابیدنه. بعضی ها فکر میکنن که اگر قبل از خوابیدن دست به ورزش بزنن یا کارهای سنگین خونه رو انجام بدن و بعد خسته بشن زودتر به خواب میرن. مطلقا اینطور نیست. کسی که خیلی خسته به رخت خواب میره یا به راحتی به خواب نخواهد رفت، یا اگر به خواب خوابی نخواهد بود که باعث بشه که روز بعد بدون خستگی و با حالت شادمان از خواب بیدار بشه. مسئله دیگه استفاده از الکل، سیگار و چای و قهوه است که حتما در مورد کسانی که مخصوصا دچار عارضه کم خوابی یا بدخوابی هستن باید بعد از ساعت 3 بعد از ظهر این نوشیدنی ها و این مواد رو مصرف نکنه. یعنی کسی که میدونه که دچار عارضه کم خوابی یا بدخوابی هست باید بعد از ساعت 3 بعد از ظهر سیگار نکشه، مشروب الکلی نخوره و از نوشیدن چای و قهوه هم خودداری بکنه. غذای سنگین مخصوصا اگر در ساعت‌های آخر شب خورده بشه یکی دیگه از دلایل عمده کمخوابی یا بدخوابیه. بهترین موقع برای غذا خوردن 3-4 ساعت قبل از زمانی که آدم فکر میکنه که میخواد به رخت خواب بره. و همونطور که به الکل و چای اشاره کردم، نوشیدن مقدار زیادی آب در ساعت‌های قبل از رفتن به رخت خواب هم کار درستی نیست، برای اینکه علاوه بر اینکه ایجاد سنگینی معده میکنه در طول شب هم باعث میشه که آدم از خواب بیدار بشه و به راحتی بعداً به خواب نره. مسئله دیگه که باید بشه اشاره کرد اینه که سعی کنید در یک ساعت معین هر شب به رخت خواب برین. یک شب ساعت 9 خوابیدن، یک شب ساعت 12 خوابیدن، بعد دوباره ساعت 8 خوابیدن، یعنی در ساعت‌های نامنظم خوابیدن باعث میشه که ریتم و نظم خواب از بین بره و در نتیجه شخص دچار کمخوابی یا بدخوابی بشه. مسئله دیگه خواب روز هست. این کاملا درسته که بعد از ظهر یک استراحت کوتاه باعث میشه که آدم با انرژی بیشتری بقیه روز رو کار و تفریح بکنه، و همینطور هم گفته میشه که خواب بعد از ظهر ممکن است که برای قلب خیلی مفید باشه، ولی توجه داشته باشین که این نباید بیشتر از 15-20 دقیقه طول بکشه. و آخرین نکته که میخوام بهش اشاره کنم اینه که سعی کنید که محیط خوابتون رو یک محیط متناسب و راحت درست بکنید. به این معنی که حتما مطمئن باشین رخت خوابتون مرتبه، بالشتون اونچنان هست که از سر و گردنتون در راحتی قرار میگیره، رو اندازتون به اندازه کافی هست. یعنی قبل از رفتن به خواب وسایل خوابیدن رو آماده و مرتب بکنید تا بتونید راحت بخوابید. در مورد مقدار کلسیمی که هر شخص احتیاج داره که مصرف کنه، مرتبا نتایج بررسی‌های جدید منتشر میشه و گویا تا مدت‌های مدیدی هم ما باید منتظر باشیم که به رقم‌های دقیقی برسیم. علت همین است که به علت بالا رفتن سن متوسط که سابقا شاید 55-60 سال بوده و حالا 75-80 سال هست، بیماری پوکی استخوان خیلی شایع‌تر شده. و این بیماری پوکی استخوان قبلا فکر می‌شد که فقط در خانم ها هست، ولی اخیراً دیده شده که در مردان پیر هم به همون شدت وجود داره. و دردسرهایی که پوکی استخوان ایجاد می‌کنه فقط برای خود شخص نیست، خود پیر مرد یا پیر زنی که دچار پوکی استخوان میشه دچار دردهای شدید استخوانی خواهد بود، حرکت کردنش مشکل میشه و در خطر شکستن استخوان هست، مخصوصا استخوان ران. ولی در این حال این گرفتاری یعنی پوکی استخوان فشار خیلی شدیدی بر دیگران هم وارد میکنه. یک جنبه این فشار این هست که خرج درمان اشخاص مسنی که دچار پوکی استخوان و در گاهگاه دچار شکستگی استخوان میشن خیلی بالا هست و بودجه‌ای که صرف درمان عوارض ناشی از پوکی استخوان میشه در واقع پولی است که از محل‌های دیگه برداشته میشه و در نتیجه چه بودجه بهداشتی دولتی باشه و چه بهداشت به وسیله شرکت‌های خصوصی تأمین بشه باعث میشه که منابعی که در دسترس شرکت‌های بیمه و دولت‌ها قرار میگیره برای اینکه بیماری‌های اشخاص رو برطرف کنن و واکسیناسیون رو انجام بدن کاهش پیدا کنه و در نتیجه اشخاص جوان و اشخاص میانسال از میزان کمتری از امکان‌های بهداشتی برخوردار بشن. و علاوه بر اون برای کسی که یک آدم مسن در کنارش زندگی میکنه، پدر بزرگش، مادر بزرگش یا پدر و مادرش، این شکستگی استخوان و پوکی استخوان و درد ناشی از اون باعث میشه که یک فشار اضافی به زندگی این آدم وارد بشه و مجبور شه مقداری از وقت خودش رو صرف عوارض و گرفتاری های این بیماری در اشخاص، صرف برطرف کردن عوارض و گرفتاری های پوکی استخوان در اشخاص مسن بکنه. در حالی که اگر از جوانی حتی از بدو تولد ما بدونیم که چه مقدار کلسیم باید در روز مصرف بکنیم، تدریجا در آینده لااقل از تعداد موارد پوکی استخوان و از شدت عوارض و گرفتاری هاش کاسته خواهد شد. جدولی که اخیرا انتشار پیدا کرده و من براتون اینجا میخونم به آهستگی میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه آدم برنامه مصرف کلسیم روزانه خودش رو تنظیم بکنه. برای بچه هایی که متولد میشن تا 6 ماهگی روزی 400 میلی گرم، برای بچه های 6 ماه تا 1 سال روزی 600 میلی گرم، برای بچه های 1 تا 10 سال 800 تا 1200 میلی گرم کلسیم توصیه میشه. برای نوجوان ها که سنشون رو بین 11 تا 24 سال قید میکنیم 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم در هر شبانه روزی لازم هست. در کسانی که در حول و حوش 25 سالگی هستن و یا بالاتر از این، مخصوصا در مردها 1000 میلی گرم کلسیم در طی شبانه روز کافی هست. در خانم هایی که حامله هستن یا بچه شیر میدن این مقدار افزایش پیدا میکنه به 1200 تا 1500 میلی گرم در شبانه روز. در اشخاصی که بالای سن 65 سالگی هستن 1500 میلی گرم لازم هست. و به این نکته هم اشاره بکنم که خیلی ها نگران این هستن که مخصوصا در سنهای بالا به کار بردن مقدار زیاد یا مصرف مقدار زیاد کلسیم باعث بروز سنگ کلیه خواهد شد. ولی نباید فراموش کرد که اگر به مقدار کافی آب و مایعات مصرف کنیم و اگر یک ورزش سبک مرتب روزانه داشته باشیم، مصرف 1500 میلی گرم کلسیم باعث بروز سنگ کلیه نخواهد شد، میگن که شخص قبلا و یا به دلایل دیگری دچار این عارضه باشه. خانم هایی هم که به سن یائسگی میرسن و بعد از یائسگی برای مدت کوتاهی احتیاج دارن که 1500 میلی گرم کلسیم در شبانه روز مصرف کنن، ولی توصیه میشه که بعد از دوران یائسگی و در زمانی که شروع به مصرف هورمون های زنانگی میکنن این مقدار رو به 1000 میلی گرم کاهش بدن. منتها فراموش نکنید که موقعی که میگیم مقدار مصرف باید فرضاً بین 400 تا 1500 میلی گرم باشه بر حسب سن و شرایط مختلف، این مقصودمون این نیست که حتما به صورت قرص مصرف بشه. باید توجه داشته باشیم که مقدار زیادی از کلسیم به صورت لبنیات و در مواد غذایی هم وجود داره و باید توجه داشت که چه مقدار از کلسیمی که مورد احتیاج هست از این طریق به بدن میرسه و هر کسی بر حسب نوع رژیم غذایی که داره کمبود کلسیم را نسبت به اون مقداری که لازم داره به طریق مصرف قرص جبران بکنه.
برنامه دانستنی های پزشکی را از دکتر منصور مصلحی، پزشک در لس آنجلس شنیدید. حالا توجه شما را به بخش اول سلسله برنامه‌های تازه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی جلب می‌کنم که به گفتگوهای احسان نراقی، جامعه شناس با شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران اختصاص یافته است. امروز گفتگوی احسان نراقی را با جلال ستاری، پژوهشگر عشق در ادبیات فارسی می‌شنوید. اما اول مقدمه ژان خاکزاد، تهیه کننده این سلسله برنامه‌ها را می‌شنویم.
دکتر احسان نراقی اخیراً سفری داشت به ایران که ارمغان او از این سفر گفتگوهایی است که با شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران برای بخش فارسی رادیو آزادی انجام داده است. از امروز و هر هفته در روزهای یکشنبه یکی از گفتگوهای دکتر احسان نراقی با پژوهشگران، هنرمندان و خالقان آثار هنری در ایران را خواهید شنید. در برنامه امروز دکتر احسان نراقی همراه با جلال ستاری، پژوهشگر عشق در ادبیات فارسی، سفری خواهد داشت به غرب و تأثیر ادبیات عشقی غرب در رمان‌ها و آثار ادبی شرق.
توی این جستجوها برخوردم به یک نهضت عظیمی که در قرون وسطا در فرهنگ پدید میاد، از قرن دهم یازدهم شروع میشه، میرسد تا قرن دوازدهم سیزدهم، یعنی دو سه قرن در حال این جریان ادامه داره. متأسفانه اینجا کمی که باقی شده فرصت نیست. و اون جریان نهضت توبادو هاست، یعنی جریانی که من بهش میگویم عشق خاکساری، امو کوبوا، یعنی عشقی که با خاکساری عاشق ملازمه داری، عشق گستاخانی ارز کنم که وقیه شوبرسک نیست، که واقعا مرد زن رو بپسندد و به چنگش بیاری، بلکه یک مراحلی داره، یک مدارجی داره تا برسه به یه جایی که ممکنه وصال باشه نباشه. این کلن تعریف این عشق خاکساری، عشق کوفو هست که سرایندگان این عشق توبدورا هستن، کسانی هستن که شاعران خنیاگرن، هم شاعران هم نوازندن، و اینها در کاخ‌های یان اشراف از کاخی به کاخ دیگر و شروع می‌کنند به خواندن اشعار و نواختن همزمان. تمام این اشعار ما شما هست، هیچ کدام در وصف دلاوری‌ها، در وصف حماسه‌های پهلوانی نیست. عرضم کردم که این حدود 300-400 سال دوام داره ماجرا، این ماجرای توبدورها. بعد متوجه شدم که این تروبادورها کجا در اروپا، ببینید در کجا در اروپا واقعا نزول گرفت این نهضت و چطوره پدید آمد و چرا پدید آمد. برای اینکه اون چرایی و این که چگونه پدید آمد و این که در کجا پدید آمد ما رو به مقصود خودمون بیشتر نزدیک میکنه. متوجه شدم که توی این مطالعات که این مهد این نهضت فرانسه، یعنی همون چیزی است که بعدها یا همون زمان و بعدها به عشق پروانسالی معروفه، عشقی که در پروانس در اون ایالتی که در فرانسه رشد میکنه. خب به خودم گفتم چرا این گونه است، چرا این در شمال اروپا پدید نیامد، چرا در شمال فرانسه حتی نوز نگرفت؟ برای اینکه در اونجا، در اون جنوب، در اون زمان ارتباط فوق‌العاده تنگاتنگی است میان امیرنشین‌های اون منطقه، منطقه لانگدوک، منطقه پروانس، یعنی همون جایی که مهد عشق خاصداری است، عشق کورتوا است و اسپانیا. اسپانیایی که اون موقع اندلسه، اسپانیای اسلامی. غالب عمرای جنوب فرانسه، امیرنشین های اون زمان، چه تمام خانواده های معروف عمرای روزگار در جنگ های صلیبی اسپانیا شرکت میکنن برای استرداد فتوح، نه اون جنگ های صلیبی معروف، یعنی به کمک عمرای مسیحی میرن برای باستاندن ایالتی که مسلمین از قرنها پیش در اختیار دارن. بعضی از اینا اونجا اسیر میشن، بعضی از اینها اونجا زبان عربی یاد میگیرن، بعضی از اینها با فرهنگ و ادب و تقلصات اون منطقه آشنا میشن. اولین کسی که در اونجا اسیر میشود و ظاهراً عربی هم بلد بوده و برمیگرده فرانسه و در واقع اولین توبدور فرانسه زبانه، دوک اکیتن. این نهمین دوک اکیتن که دلاور بزرگی است، اولین توبدور عرض کنم که فرانسه زبانه، که مدت‌ها در اونجا زیست، مدت‌ها در اونجا اسارت کشید و برمیگرده میاد به کشور خودش و اولین سراینده تروبادور هاست، اولین سراینده عشق خاکساری است. اسپانیای اون روزگار متأثر است از یک فرهنگ بسیار غنی در باب مسائل عشق عاشقی که ما به زبان فارسی متاسفانه امروز این رو نمی‌شناسیم، ولی اون روزگار در اونجا بسیار نفوذ داشت و مسلماً این نفوذ است و این مأخذ است که وسیله شده برای اون نوع عشق عاشقی ها، اون نوع اشعار و اون نوع منظومه های عشق عاشقی که بعد اثراتش میرسه به تروبادورها و از کنم که امثال این مقیلون. این کتاب ها دو تاش به هر حال کتاب های بسیار نامداری است، خصوصا کتاب دوم. کتاب اول که مال قرن سوم هجری است، او رو ما میذاریم کنار، ولی کتاب دیگری که تقریبا مال قرن هفتم هشتم هجری، البته نویسندش اصلا در اسپانیا زاده شده و مرده و زیسته، به نام ابن حزم اندلسیه. ابن حزم کتابی داره به نام طوق الحمامه و این کتاب طوق الحمامه فقط در وصف مناسبات عشق عاشقی است. و جالب این است که بعدها کتابی که فرنگی ها چاپ میکنن تقریبا حدود دو قرن بعد، به آندره لو شاپلن این کتاب رو می‌نویسه، مزامین کتاب آندره لو شاپلن که اسمش از دولموف، کتابی است که در باب عشق عاشقیه، تقریبا می توان گفتش که نکته به نکته، طابق و نعل به نعل، مطابق کتاب طوق الحمامه ابن حزم. خب من نمیگویم و کسی مدعی نیست که اون کتاب ترجمه شده به اون زبان، مسلماً اگرم شده باشه من خبر نداریم، ولی اینقدر هست که اونهایی که اون سرودها رو و اون ترانه ها رو سرودن اونجا متأثر از این حال هوا بودن دیگه. این فرهنگ به هر حال مؤثر شده و بسیاری تروبادورهای روزگار در اندلس بودن میان روس به، یعنی هدیه میکنن عمرای اونجا به عمرای جمهور فرانسه این نوع آدم ها رو. اینها به عنوان کسانی که میامدن تو دربار، اینا همون شعرهایی که اونجا میخوندن، ترانهایی که اونجا میخوندن اینجا میخونن. خب اون اشعاری که اونا میسرودن اون موقع در اسپانیای اون روزگار، در اندلس اون روزگار، اسم زجله و این مبشحاته، یعنی در واقع یک غزلیاتی است، یک تغزلی است که دو زبانه است، یعنی هم عربی توشه هم رومانی است، زبان رومانی است که اون موقع صحبت میکردن و مخلوطی است از لاتین و عربی با هم. البته این داستان خیلی مفصلی داره که من وارد اون جزئیاتش نمیتونم بشم برای اینکه از کل مطلب دور بیام. بنابراین جنوب فرانسه یک محل بسیار فرق دلکسیون بوده واقعا برای این نوع نهضت، و نهضت هم بدون سردی یک دفعه خودرو نیست، یک دفعه در قرن 11 قایل قرن 11 یک دفعه شون این چیزی گل کنه. مسلمان این از یه جایی باید نشأت گرفته باشه و اون نشأت هم اون جایی که نشأت خاصلاش در واقع اسپانیا است و بعد بر اثر مناسبات عدیده و تنگاتنگ یک بازمون فناسو دارن در اونجا خاصه که اونجا هم زمینه آماده بود و این بر من جالب بود که تأثیر اون فرهنگ در این فرهنگ به اقتضای جانهای آشنایست که با هم دارن، یعنی بی خود نمیگیرن، یک خاصی هست. این خاص ممکنه که به زبان نیامده باشه یا بروز نکرده باشه، ولی به هر حال یک تمنایی بوده که یک دفعه یک چیزی از یه جایی میاد و بلافاصله دستگیر آدمای اونجا میشه و استقبال میکنه. اون زمینی چه بود؟ اون زمینی واقعا یک تصور و یک کنسپسیونی از ماجرای عشق عاشق و زن هست که خیلی نزدیکه به اون حرفایی که تروبادورها با اقتباس از جال اندلوسی میزنن و پخش میکنن. و اون چیه؟ یعنی مقام کبریایی زن به مقام الوهی زن.
در گفتگوی میان تمدن‌های شرق و غرب در ارتباط این دو تمدن، ادبیات عاشقانه و انگیزه های عاشقانه نقش اول داشتن. پس اون چیزی که جبران میکنه اثرات جنگ رو که مهمترین ارتباط ملت ها از یه تاریخ یکی جنگ دیگه جنگ. حالا که جنگ هست، در مقابل جنگ می‌بینیم که ادبیات عاشقانه قبل از ارتباطات فکری و فلسفی و علمی رابطه برقرار کرد.
همینطوره.
درسته؟
همینطوره. و جالب این است که ما به دنبال این صحبت نرز کنم، جنگ یک پیامدهای فرهنگی داره که نمیشه نادیده گرفتش. استرداد فتوح هست بدون شک جنگه، ولی نمیشود منکره، یعنی تاریخ نشان میداد که نمیتوان منکره مناسبات شوبلرس سردین عیوی بود با ریچارد شیلر. جنگ هست، آن هم هست، یعنی نگاه کردن این مقولی جنگ اون روزگار البته به عنوان یک خصومت مطلق در واقع ندیدن یک بخش دیگری از تاریخه، برای اینکه واقعا یک نوع جوانمردی در اون جنگ و گریز ها هست، یک نوع از کنن که فرهنگم زمینه این مقوله جنگ و گریز میشه. یعنی آدم هایی که با هم سر دعوا دارن در زمین فرهنگی هم هستن، فقط سیاست باز نیستن، فقط به تملک یک سرزمینی و به اسارت گرفتن با هم نمی جنگن. یک اعتقادات قوی بنیاد فرهنگی و دینی دارن که در بعضی موارد به هم دیگه اینا رو نزدیک میکنه، در بعضی موارد اینا رو هم دیگه حتی دور میکنه. مثلا وقتی در اون روزگار صحبت بر سر این است که خواهر ریچارد شیدل رو به ازدواج برادر فردن عدیو در بیارن و این ازدواج باعث شود که دعوا بر سر بیت المقدس پایان بگیره، یعنی تقسیم بکنن سلطنت اونجا رو میان اون خانم، یعنی شوهر اون خانم، برادر اون آقا، که البته نمیگیره برای که صلاح الدین مانی میشه. این مثال رو برای این نصب میکنم که نه برای اینکه بگویم جنگ چه خوبیست، البته باید مثلا ازش استقبال کرد، منظورم این است که جنگ نگاه فرق داره، یک بعدی داره اون جنگ ها که این بود بالکل از بین رفته، یعنی فقط یه جنبه چپاول و تسخیر یک سرزمین و تصرف یک جا و به اسارت گرفتن آدم هم اون هیچ نوع زمینه های دیگر فرهنگی انسانی.
ولی یه مقداری طبیعی هست که بعد از یه دوران جنگ دوران عشق برسه. این هم یه انگیزه که در تاریخ ما زیاد میبینیم،
یه چیزی به دنبال اون مقوله بیاد.
بله، برای که قرار برای اینکه میخوام صلح برقرار شه و وقتی به وقتی اینکه صلح برقرار میشه وسوسه عاشقی و عشق و جاذبه یه طرف و ارتباط عشقی عاطفی هم به وجود میاد.
درسته، ولی اینی که من عرض میکنم در بحبه های جنگه یه جوان مردی هست که فراموش نمیکنه، نه اون طرف نه این طرف. مثلا وقتی که دارن میکوبن فران قلعه رو، مسلمان ها دارن میکوبن فران قلعه رو در اسپانیا، خبر میرسد به مسلمان ها که در فران قلعه در فران اتاقش عروسی، جشن عروسی فران پسر با فران دختر که هر دو مال دوتا امیر مسیحی هست، و صلاح الدین من میکنه بمباران اون برج و اون شب تا عروس تمام بشه. بنابراین در بحبوحی جنگ هم یه جوانمردی هست. من معتقدم که این جوانمردی ها در روزگار ما از بین رفته، یعنی پشت چهره جنگ فقط یک چیز مخوف نژاد پرستانه و یا استعمارگرانه هست، دیگر هیچی دیگری مطرح نیست. یعنی واقعا نه فرهنگی مطرح است، نه جوانمردی مطرح است. وقتی که ریچارد شیرده بیمار میشه، صلاح‌الدین متوجه میشه، جنگ متوقف میکنه. یعنی که نمیتونسته با کسی بذارشون، با لشکری بینید که سردارشون بیماره، اتبای مسلمان رو میفرسته برای معالجه او، برای اینکه بهتر از اتبای فرنگی بودن، و مرغ بریان میده برایشون میفرسته. این جنگ دیگه، یعنی صلاح‌الدین اون بره، این چرسی شیعه میبره. خب حیرت انگیز دیگه واقعا، اتن میخونه تعجب میکنه که این همه انسانیت، این همه بزرگواری، جنگ هست، ولی شرف آدمی از کنند که وجود آدم و انسانیت هم هست. یعنی اون بالکل فراموش نمیشه خصومت اون دوتا به هم به خاطر مسیح بود نیست، بر سر این است که تو اورشلیم گرفتی، مال تو نیست، این مال ماست، فوقش میتونیم با هم کنار بیاییم، ولی این که من مخالف تو باشم برای اینکه تو مسیحی هستی، یا تو واقعا دشمنم باشی برای که مسلمان هستم، دست کم میان اون دو تا مطرح نیست.
در برنامه‌های آینده باز هم جلال ستاری با دکتر احسان نراقی در تهران از عشق سخن خواهد گفت.
احسان نراقی با جلال ستاری، پژوهشگر عشق در ادبیات فارسی، گفتگو می کرد. این سلسله برنامه ها که امروز بخش اول آن را شنیدید با همکاری ژان خاکزاد در پاریس تهیه شده است. و حالا زمان پخش خبرها رسیده با اردوان نیکنام.
جمعیت هلال احمر ایران آخرین شمار کشته های زلزله روز شنبه استان قزوین را 222 تن اعلام کرد. پیشتر رقم 5 جمعیت هلال احمر ایران آخرین شمار کشته های زلزله روز شنبه استان قزوین را 222 تن اعلام کرد. پیشتر رقم 500 کشته از سوی منابع ایرانی اعلام شده بود. به گفته وزارت کشور ایران، زلزله روز شنبه به 105 روستا در استانهای قزوین، همدان و زنجان آسیب زد که بر اثر آن 25 هزار تن بی خانمان شدند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا وقوع زمین لرزه در ایران را به مصیبت دیدگان تسلیت گفت و آمادگی کشورش را برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به ایران اعلام کرد. بوش گفت درد و رنج انسانی مرز سیاسی نمی شناسد. ما آماده کمک به مردم ایران هستیم. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت ایران آمادگی پذیرفتن کمک از سازمانهای غیر دولتی آمریکایی را دارد. سران کشورهای مختلف جهان با ارسال پیامهایی زمین لرزه استان قزوین را تسلیت گفتند. پاپ ژان پل دوم از جامعه جهانی خواست به یاری زلزله زدگان ایران بشتابد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز همدردی خود را به دولت و ملت ایران اعلام کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر امروز یک شنبه شهرستان لار در استان فارس را لرزاند. فرمانداری لار اعلام کرد این زمین لرزه زیان مالی و جانی به همراه نداشت اما موجب وحشت شهروندان شد. در روسیه بر اثر جاری شدن سیل در جنوب این کشور 46 نفر کشته و 180 تن ناپدید شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور اعزام سریع نیرو برای کمک به قربانیان را صادر کرد. دست کم 20 هزار تن در میان سیلاب‌های منطقه قفقاز شمالی به دام افتادند. امدادگران 55 هزار نفر را از این مناطق تخلیه کردند. میزان بارندگی در این منطقه در 2 روز گذشته به اندازه بارندگی معمول در طی 3 ماه اعلام شده است. یک سخنگوی اسام بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا میگوید بن لادن و دستیارش ایمن زواهری زنده و تندرستند و سازمان القاعده برای حمله‌های تازه‌ای علیه هدف‌های آمریکایی آماده می‌شود. گفته‌های سلیمان ابو قیس سخنگوی کویتی تبار بن لادن روز یکشنبه از روی یک نوار صوتی و از تلویزیون الجزیره قطر پخش شد. ابو قیس همچنین مسئولیت آتش‌سوزی مرگبار 2 ماه پیش در یک کنیسه در تونس را بر عهده گرفت. ابو قیس در این نوار گفت که بن لادن به زودی در یک نوار ویدیویی ظاهر خواهد شد و برای مسلمانان جهان سخن خواهد گفت. به افزود ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز زنده و تندرست است. در خاورمیانه اسرائیل 2000 نیروی ذخیره خود را به خدمت فراخواند. ارتش اسرائیل همکنون 5 شهر عمده فلسطینی را در اشغال خود دارد. در آخرین تهاجم نیروهای اسرائیل 60 خودروی زرهی وارد شهر قلقیلیه شدند. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل از تهاجمی کوبنده برای جلوگیری از بمبگذاری‌های انتحاری فلسطینیان سخن گفته است. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در ایران رئیس کل دادگستری استان تهران می گوید اطلاعیه اخیر دادگستری مبنی بر منع اظهار نظر جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا قانونی بوده و قوه قضاییه در این باره یک گام هم عقب نمی نشیند. هفته گذشته حجت الاسلام مروی معاون اول قوه قضاییه گفته بود اطلاعیه دادگستری در خصوص ممنوعیت طرح جانبدارانه مسئله مذاکره با آمریکا بر اساس یک شایعه بوده است. الهه کولایی نماینده مردم تهران پس از بازدید از زندان اوین که همراه تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس انجام شد، گفت صحنه‌های بسیار نگران کننده و تکان دهنده از ازدحام زندانیان را مشاهده کرده است. خانم کولایی افزود دانشجویانی که بعد از مسائل کوی دانشگاه دستگیر شده اند همچنان در زندان به سر می‌برند. به گزارش روزنامه دولتی ایران شکایت وزارت نفت از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است. احمد جنتی اوایل تیر ماه گذشته گفته بود اطلاعات خود را در خصوص پورسانت‌های کلان و قراردادهای مشکوک در وزارت نفت در اختیار عالی‌ترین مقام قضایی قرار خواهد داد. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 2 بانک فرانسوی و آلمانی کارگزاری فروش اوراق قرضه ایران را بر عهده دارند. نوربخش افزود مقدمات اجرایی لازم از نظر حقوقی و اقتصادی و مقررات تهیه شده و پس از مدت کوتاهی اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای بین المللی به ویژه اروپا و آسیا عرضه می شود. چین می گوید به 23 پناهجوی کره شمالی که در نمایندگی دیپلماتیک کره جنوبی در پکن به سر می برند اجازه ترک این کشور را خواهد داد. به گفته مقام‌های پکن این افراد در صورتی که در چین مرتکب جرمی نشده باشند می‌توانند چین را ترک کنند. در پی تلاش شهروندان کره شمالی برای پناهنده شدن به سفارتخانه‌های خارجی در چین، روابط پکن و سئول به تیرگی گرایید. تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان جهان در کانادا با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز فاتحه این پیکارها شد. و پایان بخش این بخش خبری، یک خبر دیگر ورزشی. در مسابقه نهایی لیگ شبیه سازی ربات‌های امدادگر در چارچوب رقابت‌های جهانی روبوکاپ، تیم آریان دانشگاه صنعتی شریف تهران بر یک تیم ژاپنی غلبه کرد و به مقام قهرمانی این دور از مسابقات دست یافت.
آخرین خبرهای جهان را از اردوان نیکنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز رسیده ایم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق بکتاش خمسه‌پور، کارگردان و دیگر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20402-21-12-26-10 20402-21-12-26-10